تو هر قطره باران را به اسم و رسم می‌شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می‌شنود، باران سر می‌خورد زیر پلک های من. تو را صدا می‌کنم، تو را صدا می‌زنم، خدا خدا می‌کنم. رو به راهم باد می‌وزد، روز مچاله صاف می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. در وا کن و به این قفس مرده جان بده. در وا کن و به این قفس مرده جان بده. دیوارها و فاصله ها را تکان بده. تا باورت کنند چو فواره بلند، خود را به تشنگان تماشا نشان بده. بر هر چه قاب پنجره رو به آفتاب، سهمی ز نور تکه‌ای از آسمان بده. ما را ز دست زندگی بی امان بگیر، ما را به دست حادثه‌ای ناگهان بده. زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول. این سفره‌های وا شده را آب و نان بده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. ان شاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید و در کنار ما. حاجی مهندسی سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه ان شاءالله. خیلی خوشحالیم که در محضر شما هستیم.
و علیکم السلام، بنده هم در محضر شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند هستم. خدمت شما و همه بینندگان خوب عرض سلام و ارادت دارم.
خیلی ممنون، متشکرم. ما تو جلسات گذشته و هفته‌های گذشته بحث گناه رو آغاز کردیم با حضور آقای مهندسی عزیز و مباحث خیلی خوبی شد. یه پیامک جالبی که آقایان فکر می‌کنم ملاحظه کردن این بود که بیننده عزیزی نوشتن که با برنامه شما گویا من امروز متولد شدم. خواستیم بگیم که تولدتون مبارک باشه انشاءالله، و انشاءالله برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه مورد توجه و عنایتتون قرار بگیره. اما سوالات خیلی زیاد بود تا جای مهندس در خصوص گناه و ترک گناه. دوستان عزیزی که به 20303 پیامک ارسال میکنن، امروز اگر صلاح بدونید به سوالات بپردازیم.
در خدمت هست.
خیلی خوب، سوال اول رو من عرض میکنم. گفتن که با سلام خدمت برنامه سمت خدا، ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما. گفتم با زندگی که ما داریم در طول عمر تا موقعی که زنده هستیم دوچار بی نهایت گناه ریز و درشت میشیم، خواسته یا ناخواسته، و خداوند هم اعمال ما رو حتی اگه به اندازه دونه ارزنی باشه حساب میکنه. با این حساب و کتاب همگی ما باید منتظر جهنم باشیم. پس پاسخ شما رو میخوام.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. درسته که ما گناه میکنیم، احساس گناه در پیشگاه خدای متعال داشته باشیم، اما بیننده عزیزمون و سوال کننده عزیزمون باید توجه به این نکته داشته باشن که ان الحسنات یذهبن السیئات. خوبی ها بدی ها رو از بین میبره. گاهی میبینید فضای این استودیو تاریک تاریکه، اما وقتی که این پروژکترها روشن شد تمام اون تاریکی ها از بین میره. گاهی کار خیری رو انسان موفق میشه انجام بده، خدای متعال توفیقش میده کار خیری انجام بده. این کار خیر خیلی از آلودگی‌ها رو از بین برد. ببینید بحث گناه و ثواب مثل همین فضای تاریکی و روشنایی که مثال زده شد، یا بدنی که آلوده است، بدنی که آلوده است، کثیف شده، عرق کرده، طرف بنایی کرده، جارو کرده، تمام بدنشو گرد و خاک گرفته، اما این نیست که دیگه همیشه اینطور باشه. میره حمام، یه دوش میگیره، همه اینا پاک میشه، از بین میره. ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خیر، کارهای خوب بدی ها رو از بین میبره. رحمت واسعه الهی هست. در قرآن کریم امکان یک مسئله مطرح شده که این رو بیننده‌های خوبمون توجه داشته باشن که برداشت غلط ازش نشه. عرض کردم امکان مسئله مطرح شده و اون است که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ممکنه خداوند همه گناهان شخص رو ببخشه. اصل امکان این مسئله مطرح شده، گرچه وعده فردی و شخصی به هیچ وجه داده نشده. یعنی که من بیام بگم خب حتی بی توبه ها، حتی بدون توبه. چرا؟
بدون توبه.
چون قید زد به این که الا ایشرک به، مگر این که شرک بورزه. گناه شرک گناهی است که فقط با توبه پاک میشه، بدون توبه نه. ولی بقیه گناهان دیگر رو فرمون که ممکنه بدون توبه هم بخشیده بشه. این که میگیم بدون توبه قابل بخشش هست، به لحاظ این قید استثناء الا ان یشرک به، خب اگر قصد توبه باشد که شرک هم با توبه پاک میشه. مگر تمام مسلمین صدر اسلام مشرکی نبودن؟ همه اینا توبه کردن، مسلمان شدن، از اولیاء الله شدن. با توبه همه گناهان پاک میشه. اما این که استثناء فرمود که الا ان یشرک به، معلوم شد که اون قبلش که میفرماد یغفر الذنوب جمیعا بدون توبه است که فرمود الا ان یشرک به، ولا با توبه که شرک هم قابل بخششه. امکان این مسئله است. ببینید این امکان امید آفرینه، یعنی به این معنا که این برادر یا خواهر عزیزی که این سوال رو کردن که ما این همه گناه میکنیم پس قطعا باید منتظر آتش جهنم باشیم، جوابش این است که نه، باب رحمت تا اینجا واضحه. امکان این رو داره که بدون توبه هم مورد بخشش قرار بگیره. ولی باز تأکید میکنم استفاده سوئی نکنیم از این مسئله که بیان بگیم خب پس من گناه میکنم، خداوندم وعده داده، وعده شخصی و فردی و همگانی نکرده. بله همگانی نیست که بیاد بگه هر کس گناه کند بدون توبه میبخشم. نه، امکانش رو داره مطرح میکنه. حالا چرا در مورد چه فردی صرف میکنه او رو ما نمیدونیم. خب شاید این در مورد من صرف بکنه، چرا من ناامید باشم؟ من اگر بگم بی نهایت گناه کردم، برای چی من باید ناامید باشم؟ چرا باید منتظر جهنم باشم؟ اولا که باب توبه باز است. شاید من توبه هایی در این وسط کردم که گناهان قبلی برای از بین برده، عمل خیری انجام دادم، این عمل خیر باعث پاک شدن آلودگی های قبلی من شده. شاید مشمول این قانون باشم، مشمول این اصل بشم. بنابراین ناامیدی برای چی؟ علاوه بر این مسئله که فرمود لا تقنطوا من رحمت الله، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم، خیلی هم بی‌رویه گناه کردید، اما لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا.
خود این یأس هم خودش از گناهان بزرگ.
بله بله، یعنی بزرگترین گناه کبیره یأس از رحمت الهی است. ما گناهی بالاتر از این نداریم، گناهی بالاتر از یأس نداریم. بنابراین هرچم که گناه کردیم، به هیچ وجه انجام این گناهان کثیر و زیاد محصولش این نیست که ما ناامید بشیم بگیم خیلی خوب پس باید 100% خودمون رو آماده برای جهنم میکنیم. نه، از طرفی این نگاهی است که به گناه خودمون میکنیم. وقتی به کرم الهی نگاه میکنیم، جمله امام سجاد علیه السلام الهی اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت، ببینید این دو حالت داره ایجاد میکنه
و همیشه رحمتش بر غضبش سبقت گرفت.
بله، یا من سبقت رحمته و غضبه. برابر این با توجه به این مجموعه بس که به خودمون چه نگاه میکنیم، بله، یعنی اگر چشمنداز خودمون و رفتار خودمون مسلم ناامیدیم. اما وقتی نگاه قصه به این قضیه تمام نمیشه، وقتی به رحمت پروردگار کرم او نگاه میکنیم امیدوار میشیم. الهی چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم و خاک بر سر، و چون در تو نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر.
بسیار متشکرم. داخل پرانتز فقط یه چیزی بگم، گفتیم ان الحسنات یذهبن السیئات، برعکسش هم صادقه، یعنی سیئات حسنات رو هم نابود میکنه، یا اینکه نه؟
بحث احباط رو به اصطلاح در علم کلام هم بحث کردن که اگر گناه شخص انجام داد، اون چرا که انجام داده از ثواب ممکنه که از بین ببره.
پس باید خیلی مراقب باشیم،
خیلی باید مواظب باشیم. جمع بین اینها همین جمله از دالی، مراقبه لازم داره.
بله،
چطور در رانندگی انسان داره میره مراقبه نمیخواد، در هر کاری در زندگی انسان میخواد موفق بشه مراقبه میخواد. در امر اساس زندگی انسانی و هویت ایمانی داشتن اونم مراقبه میخواد.
بله. خدا کنه قدر این داشته های خوبمون رو بدونیم. فرمایشات شما خیلی امید بخش بود که برگرفته از آیات و روایات و آموزه های دینمون بود. سوال دوم رو من مطرح میکنم که فکر میکنم در همین راستا باشه. با سلام خدمت همه سمت خدایی، ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما. آقای مهندسی گفتم پشیمانی از گناه خیلی خوبه و آدم باید امید بخشیده شدن داشته باشه تو هفته گذشته، اما این امید به مهربانی خدا و بخشیده شدن در من انگیزه گناه رو بیشتر میکنه و باعث میشه بگم خدا اونقدر مهربونه که منو میبخشه و همین راحتی هم گناه میکنم. البته من بلا استثنا هر دفعه بعد از ارتکاب این گناه توبه میکنم، اما متاسفانه بازم میرم طرفش. من چی کار باید بکنم؟
در قرآن کریم آیه‌ای داری که شاید این نوع استفاده ازش شده، ما غرک بربک الکریم. بعضی هم میگن خداوند خودش یواشکی داره به ما حالی میکنه که چی باعث شد که به پروردگار کریمت مغرور بشی. تا گفت کریم استفاده کردن، گفتن خب کرمت، اگه کرم نداشتی که ما مغرور نمیشدیم که، اگر همش بگیر و ببند بود که ما مغرور نمیشدیم که، چون کریمی با گذشتی بزرگواری بنابراین ما مغرور شدیم. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اونجا بفرماد که این برداشت ناسوابه و درست نیست. چرا؟ به جهت این که این آیه با قبل و بعدش در سیاق آیاتی که قرار گرفته، خدای متعال داره میخواد بفرماد که خب من این همه کرم کردم، من این همه لطف کردم، آیا نتیجه این همه کرم و لطف ناسپاسی بود؟ ببینید در تعامل روزمره که ماها با همدیگه داریم، اگر یه نفر به ما همیشه محبت کرده، همیشه بزرگواری کرده، همیشه ما رو دوست داشته، همیشه مشکلاتمون رو حل کرده، نمیشدم تعیین کنی که چقدر همیشه بی نهایت به ما محبت کرده. خب ما سوالی که از این عزیزمون داریم این است که آیا در مقابل چنین آدمی اگر شما قرار بگیرید چه کار میکنید؟ بد برخوردی میکنید؟ یا هر وقت که برخورد میکنید ازش تشکر میکنید؟ پشت سرش مرتب تعریفش رو میکنید؟ در غیابش ازش ممنوندارش هستی؟ کدامشی؟ قطعا ایشون پاسخ خواهد داد که نه، من همیشه تشکر میکنم و قدردانی میکنم. رابطه ما با خودم همینه. خداوند این همه به ما کرم نشون داده، این همه محبت کرده، این همه باب امید رو باز کرده به روی ما، آیا واقعا نتیجه اینه که ما نافرمانی کنیم، بریم حرف دشمن خودمون و دشمن او رو که شیطان باشه گوش بدیم؟ آیا این واقعا یه گزینه قشنگی؟
رسمش نیست.
این رسمشه، این ادبشه. آیا واقعا باید اینجوری برخورد کنیم یا اینکه نه؟ وقتی میگیم این همه امیدوارمون کرده، این همه پیغام مهر و محبت داده، این همه گفته من نادیده میگیرم، تو نادیده بگیر، آیا و این همه نعمت ها به ما داده، آیا واقعا ما باید بگیم که ولش کن؟ این ادب اینجوری اقتضا میکنه. بنابراین باید ما در عین اینکه امید داریم خوف هم داشته باشیم. خوف و رجا باید کنار هم دیگه قرار بگیره. اگر انسان امید غالب بر خوف داشته باشه، گرفتار غرورش میکنه. اگر خوف غالب بر امید داشته باشه، مایوسش میکنه. برای اینکه نه مغرور بشیم و نه مایوس بشیم، اینجا امام باقر علیه السلام فرمود خوف و رجا باید مثل دو کفه ترازو که دقیقا میزان هست، در یک کفه خوف هست، در یک کفه رجا. نه خوف بر رجا غالب باشه، نه رجا بر خوف غالب. از کردم اگر رجا و امید غالب شد، انسان رو مغرور میکنه. این خدایی که من میشناسم با این همه مهربونی یقین دارم منو گذشت میکنه، پس بذار گناه کنم. این غلطه. اگر خوف غالب باشه، گرفتار یأسش میکنه. این خدایی که اینجور غضب کرده، اینجور آیات غضب داره، اگر شامل من بخواد بشه و من مشمول این غضب، من دیگه امیدی ندارم، مایوسش میکنه. فرمود لا یوزن و هازا علا هازا و هازا علا هازا، یعنی هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشه، این دو کفه ترازو به این ترتیب باشه، در عین امید به عفو پروردگار، به کرم الهی، امیدهایی که ما نساختیم، خودش امید داد، خودش باب توبه رو باز کرد، خودش تا اونجایی رسید که امکان این که گناهان شما همه بخشیده بشه ولو بدون توبه هست، پس ناامید نباشید، بیاید به سمت من. اما از اون طرف هم فرمود حواستون رو جمع بکنید. این خوف یعنی در حقیقت این است که نکنه واقعا مجموعه این گناهان شما و این فرصت سوزی های شما یه دفعه سر از این در بیاره که شما همه چیزو خراب کردید، همه روابط بین من و خودتون رو نابود کردید، از بین بردید. خب پس این خوفه باید باشه در اینه که امیدم هست. پس بنابراین عزیزی که این سوال رو فرمودن که ما گناهان زیادی رو، امید به خداوند باعث میشه که ما گناهان زیادی داشته باشیم، نه، امید به عفو پروردگار باید در کنارش خوفم باشه و اما من خوف مقام ربهی، خوف داشته باشه و نه هم نفس عن الهوا، جلو نفسش رو بگیره. خب ما چرا اینقدر اجازه بدیم که این نفس شیطانی ما هر غلطی داره از رو میخواد بکنه بکنه؟ خب کنترلش کنیم، ما انسانیم.
تقوا یعنی همین دیگه،
تقوا همین، تقوا یعنی خود نگهداری، خودمون رو نگه داریم. تقوا معنی پرهیز نیست، معنی خود نگهداریه، خودمون رو حفظ کنیم، خودمون رو نگه داریم، ارزش برای خودمون قائل باشیم. به میزانی که ما داریم گناه میکنیم حواسمون باشه داریم پشت پا به خودمون میزنیم، پشت پا به خدا نزدیم، پشت پا به اولیاء الهی نزدیم، پشت پا به فرصت‌های خودمون داریم میزنیم، داریم فرصت سوزی میکنیم، داریم خودمون رو خراب میکنیم. برای چی؟ مگه ما بی ارزشیم؟ گل سرسبد عالمیم، بر تاریک همه موجودات قرار گرفتیم. خدا وقتی میخواد جای ما رو مشخص کنه میفرماد همه چی برای تو، همه رو برای تو آفریدم و تو رو برای خودم آفریدم. خب یه موجودی که اینقدر ارزش داره، اینقدر جایگاه داره، خب بره خودش آلوده کنه به ابعاد حیوانی و لذات نفسانی، اونم یه لذت موقت، زود گذر، بگذره، بعدش هم پشیمانی، بعدش هم هزار نکبت به جونش بیفته. خب برای چی؟ یه ذره اگر ما بشینیم پیرامون این مسائل فکر کنیم، خب این همه خدا به ما لطف کرد، این بینایی رو کی به ما داد؟ نمیتونه بگیره. این شرمایی رو کی به ما داد؟ این گویایی رو کی به ما داد؟ ذره ذره این سلول‌های بدن ما، بیش از 10 میلیون میلیارد سلول در بدن ما، آن به آن کی داره بلاها رو ازش دفع میکنه؟
خیلی جالبه آجای مهندسی، یک فرمایشی از امام علی علیه السلام میخوندم که فرمود کمترین حق خدا بر عهده شما اینه که از نعمتهایی که بهتون داده در راه گناه ازش یاری نگیرید. حالا این گناهی که به قول شما، این خدایی که به قول شما چشم به ما داده با این چشم نگاه حرام میکنیم، گوش به ما داده حرام میشنویم، پا به ما داده تو مسیر ناسواب میریم، انشاءالله خدا کنه که حق خدا رو به جا بیاریم.
و میتونیم با توجه به دقتی که روی مسائل میکنیم، در بحث‌های گذشته گاهی سخن از معرفت میشد، مقصود از معرفت های شریعتی این نیست که ما بیان بگیم همه مردم بیان دارن یک دور فلسفه و عرفان در حوزه و دانشگاه ببینن، نه، یعنی توجه به این داده های الهی بکنن. بی سواد میتونه این کار بکنه، نوجوان میتونه فکر بکنه، یک فیلسوف علامه میشه در فضای خودش این کار انجام میدن. این معرفتی که میگفتیم باید حاصل بشه، یه مقدار انسان مطالعات معرفتی داشته باشه، بهترین حوزه معرفت دل انسانه.
حتی بعد از صحبت شما من فکر کردم، اون روز یک بحثی هم با هم کردیم یادتون باشه که من نمیپذیرفتم، یعنی گفتم این معرفت شاید حالا برای ما حاصل نشد، ولی فکر کردم تو خلوت تو تنهایی فکر کردم به این مسئله، گفتم اگه همین رو بفهمیم، همین جمله امام راحل عظیم الشانمون رو که همه هم شنیدن شاید که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، همینو که دیگه میتونیم بفهمیم دیگه، این خودش میتونه یک بارقه از معرفت باشه، درسته؟
بله بله، حتی یه مقداری مقیاس اشلو پایین‌تر هم بیاریم، اصلا هر کس بشینه راجب اون که خدا بهش داده فکر کنه، آیا در حال گناه نمیتونین از من بگیره؟ بازم داره فرصت میده، بازم میگه ببین من قهرآمیز به تو برخورد نمیکنم، من الان میتونم با این نگاهی که داری نگاه منفی میکنی همین الان نابینات بکنم، اما نمیکنم. داری دروغ میگی، داری غیبت میکنی، همین الان میتونم این گویای را ازت بگیرم، لالت کنم، تا به زمین بری به آسمان بری نمیتونی درستش کنی، ولی نمیکنم، دوست دارم. بنابراین اگر ما به همین مقدار بشینیم فکر کنیم که تو فضای گناه چگونه خداوند قدرت را از ما نمیگیره، اون حول و قوه و توان را از ما نمیگیره، خب همینا هست که دل انسان رو بیدار میکنه، همینا هست که تذکر برای قلب میشه. ولی به این مقدار سعی کنیم، مثلا اینجا نه حوزه میخواد، نه دانشگاه میخواد، نه فلسفه میخواد، نه عرفان میخواد، خود هم یه عالم فلسفه است، خود هم یه عالم عرفانه که آدم با خودش خلوت بکنه، این مطالب با خودش درگیر بشه، بگه خب حالا من در این لذت موقت دارم چه فرصت هایی رو از خودم میگیرم، خدای به این همه مهربونی من باید تشکر کنم. پیامبر اکرم یه جمله‌ای دارد، خیلی عبادت می‌کرد، انقدر پیامبر عبادت میکرد که بعضی وقتا پای حضرت ورم میکرد، از بس رو پا میستاد و مشغول مناجات با خدا بود. گفتن یا رسول الله، شما معصومید، گناه نکردید، این همه عبادت برای چی؟ ببین چه جمله، ادب رو ببینید. علم اکن عبدن شکورا، تشکر نکنم؟ نعمت خدا به من داده، من دارم تشکر میکنم، قدردانی میکنم. اگر این روح قدردانی و روح سپاس و درک این که این مسئله یک ارزشه که اگر در تعامل اجتماعی کسی به ما محبت کرد، ما هم سعی کنیم محبت کنیم، جواب خوبی رو خوبی بدیم. خدایی که این همه مهربانی و خوبی در حق ما کرده، آیا باید سربالا جوابشو بدیم؟
اون وقت لعین شکرتم لعزیدن نحسن.
یه مقدار روی اینا فکر کنیم، معرفت حاصل میشه و توانهای روحیم با بالا میره.
خیلی خوب، بذارتون حدیث رو یه بار دیگه من بخونم که امام علی علیه السلام فرمود کمترین حق خدا بر عهده شما اینه که از نعمتهای الهی در گناهان یاری نگیرید. سوال بعدی رو میپرسم، فکر میکنم پاسخش کوتاه باشه که انشالله به سوال بعدی هم برسیم. گفتم من بعد از سوم امام در ماه محرم برای انجام امور معمول خانم ها به آرایشگاه رفتم، اما بعضی از بستگانم میگن مرتکب گناه شدم و نمیبایست در این دو ماه محرم و سفر به آرایشگاه میرفتم. حالا من باید چیکار بکنم؟ آیا واقعا مرتکب گناه شدم یا خیر؟
ببینید، اگر در حد معمول باشه، خانمی رفته در حد معمول و متداول برای اصلاح خودش، نه این گناهی نیست، این خلافی نکرده، گناهی نکرده. بله، اگر آرایش در حدی هست که در معرض دید دیگران میخواد قرار بگیره، جذابیت برای دیگران باشه، هر وقتش باشه حرامه، چه محرم چه غیر محرم. و اما اگر نه، در حد یک اصلاحی که انجام داده، اومده برای تمیزی خودش، برای محیط خانواده و همسرش، در معرض دید دیگران هم بنا نیست که قرار بده، اگر این باشه هیچ خلافی نیست. اگر اجازه بدید من این نکته اشاره کنم، در ایام محرم هست این سوال ذهن من رو متوجه بعض برخی از سوالات دیگه مشابه این سوال کرد و اون است که مجالس عروسی مثلا یا حتی روابط زناشویی رو بعضی ها فکر میکنن که این روابط در ماه محرم و سفر حرامه و اصلا دیگه جدا میشن. نه، اینا هیچ خلاف شرعی نیست. روابط زناشویی خدا متعال حلال کرده و بعد ایامی که عزت فقهی حرام هست، در اون ایام که خوب مشخص هست در رساله ها در مسائل فقهی مطرح شده، اما در ایام محرم و سفر به عنوان محرم و سفر روابط زن و شوهر هیچ گونه حرمتی نداره. مجالس عروسی البته خب به عنوان مجلس شادی به احترام
معمولا اتفاق نمیفته.
بله، مردم ما اینقدر الحمدلله مؤدبن و اینقدر ولایی هستن که این کارو نمیکنن، ولی بعضا سوال میکنن که میگن آیا در این ایام بیشتر که ترک میشه،
خوندن خطبه عقد بیشتر تاکید دارن.
حالا
مثلا اگر عقد نکاحی مثلا
چه ایبی نداره، اما برگزاری مجلس شور و نشاطی بخواد باشه، بهترین است که به خارج از این دماغ باشه.
یه وقتایی بعضی از آدمای گناهانی رو مرتکب میشن و خودشون هم متوجه گناهشون میشن، ولی حالا از باب اینکه نمیتونن خودشون رو ببخشن یا نمیتونن با این گناه کنار بیان، عبادات دیگه شون هم در واقع تحت شعاع این گناه قرار میگیره، دلشون همچین نمیاد که خالصانه عبادت بکنن، شاید عبادتشون هم خالص باشه. حالا این سوالو بشنوید. گفتن قسم به اون خدایی که هر روز با برنامه خوبتون به سمتش میره، با این که چند سالیست نماز و روزه و عباداتم رو ترک کردم، در این ایام دلم لک زده برای خوندن یه نماز بی ریا، اما خجالت میکشم، گرفتار اعتیادم، آیا نمازهای من قبول میشه که من نمازم از سر بگیرم؟
من میخوام به این سوال کننده عزیز تبریک بگم، از باب اون جمله‌ای که و کلمه‌ای که در سوالشون بود، خجالت میکشن. خیلی جالبه، یعنی واقعا ایشون از یک معرفت بالایی برخورداره، گرچه حالا گرفتاره، اما این گرفتاری قابل برگشته. اعتیاد یک نوع مرضه، معتاد مریضه، قابل اصلاحه، امیدوار باشه به اصلاحش. ولی این تعبیر این که خجالت میکشم در پیشگاه خداوند خیلی زیباست. من میخوام بگم این سوال کننده عزیز از همین فرصت استفاده کنه. ببین چرا خجالت میکشه؟ اگه در اون کمونش، در اون دل و باطن حالت به اصطلاح شرمندگی که احساس میکنه، اگر معرفتی از حق نداشت، برای چی احساس خجالت بکنه؟ شاید ایشون خودش هم نمیدونه که واقعا چه معرفتی نهفته در وجودشه، و اون معرفت نهفتشه که باعث میشه احساس شرمندگی میکنه. نوعی پروایشون داره. اگر یه آدم بی‌پروا بود، چه دلیل داشت خجالت بکشه؟ گناه رو میکرد و بعد از موقعی خجالت هم نمیکشن. اونجا دیگه به نقطه خطر رسیده بود. ولی این هنوز معلوم شه اون رگه های حیات، آثار حیات معنوی کاملا در وجودش از این تعبیرات پیداست که نهفته است و کاملا امیدوار باشه. نه خیر، بره به درگاه خدای متعال، در عین خجالت سر به سجده بذاره. الهی انا العبد. بگه خدایا، عبد فراری جز در خانه مولا کجا داره بره؟ بچه اگر از صبح تا تاریکی اول تاریکی شب رفته تو کوچه بازی میکنه، اما بالاخره تاریکی شب که افتادیم، بچه جز دامن گرم و آغوش گرم مادر و خانه کجا داره باید بره؟ بگه خدایا، هر که هستم، هر چه هستم، بنده تو هستم، جز تو جایی ندارم، جز تو امیدی ندارم، جز تو پایگاه و جایگاهی ندارم. برگرده، حتما با آغوش گرم عرصه که الهی روبرو میشه، و الان این آغوش گرم الهی رو ایشون احساس کرده که میگه خجالت میکشم. این که از کم تبریک میگم به لحاظ این نوع ادبیاتیست که این برادر یا خواهر انجام داده. انشاءالله با همین حس زیبا و قشنگش بره سراغ خداوند، نمازشو بخونه، سر به سجده بگذاره، بگه خدایا من عبدم، گناه کردم، الهی انا و انت انت، من منم و تو هم تویی. بره به سمت خدای متعال، یقینا این آلودگی‌هاش هم پاک میشه
انشاءالله. خیلی خوب، سوال بعدی. حالا دوستان عزیز حواستون باشه دیگه، حالا بعضی گلایه میکنن که چرا تو برنامه پیامک‌ها رو نمیخونیم. ما داریم پیامک‌ها رو میخونیم طبق فرمایش شما، و انشاءالله سعی میکنیم تو جلسات آینده، تو برنامه‌های آینده هم بیشتر به سوالات شما پاسخ بدیم، گرچه مباحثی هم که در برنامه سمت خدا مطرح میشه پاسخیه به سوالات شما و درخواست‌های شما، گرچه شاید این سوال مطرح نشه. مدتی است که زندگی برام تکراری شده. بعضی مواقع فکر میکنم اگه با پسری دوست بشم شاید از این یک نواختی راحت بشم. دختر خانم 17 ساله‌ای پرسیده. اما وقتی به گناه بودن این کار فکر میکنم پشیمون میشم. از شما خواهش میکنم که منو راهنمایی کنید. پاسخ این سوال باشه بعد از دیدن یک میان برنامه که انشالله برمیگردیم دوباره در محضرتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد گناهانمون آمرزیده بشه و انشاءالله بسیار بسیاری از مشکلاتمون حل بشه. آقای مهندس، حالا قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم، خیلی از بینندگان عزیزمون تو پیامک‌ها التماس و دعا داشتن. انشاءالله خداوند همه گرفتاری‌ها و مشکلات رو برطرف بکنه. خب بله، بفرمایید میشنویم پاسخ سوال این بیننده عزیزمون رو که بحث دوستی با یک آقا پسری رو مطرح کرده بودن.
بله، ببینید این دختر خانم توجه داره به اینکه این روابط گناهه. روایت داریم اگر محبت نامحرم رو در دل قرار بدید، به عنوان هم محبت‌های هوسرانی و هوسبازی‌ها، پروروندن آتش جهنم در دل هست. چرا؟ به لحاظ اینکه محبت‌های باطل دل رو می سوزونه، جای اون محبت‌های پاک و اصیل رو میگیره. اساساً هوسرانی و دنبال هوای نفس رفتن محصول چیزی جز آتش زدن به توانمندی‌های معنوی نیست. انسان گرفتار نوعی مرگ معنوی میکنه. و این دختر خانم عزیز توجه به این نکات داره که میگه من دلم میخواد از این فضا برم بیرون، اما میترسم که به گرفتار فضای بدتری بشم. قطعا همینطوره. ببینید جذابیت های گناه جذابیت های فریبنده و دروغی نیست. و من حیات دنیا الا متاع القرور، نمایشگری های دنیا چیزی جز فریبندگی نیست. این رو بپذیریم، این رو قبول بکنیم، یه نگاه بکنیم ببینیم اونایی که دنبال دنیا رفتن به کجا رسیدن، این لذات دنیا چقدر واقعا برای اونا آرام بخش بود. سعی نکنیم با مسکن‌های خطرناک تصور کنیم داریم در حقیقت درمان میکنیم خودمون رو، نه، اینا مسکن‌های خیلی خطرناکه. بعد از مدتی اون آشوب‌های درونی، اون استراب‌ها و استرس‌های درونی محصول این ارتباط‌های نامشروع و این ارتباط‌های زشت که اینا رو در بحث‌های خانواده باید بحثش کرد مفصل، که واقعا این ارتباط‌ها چقدر میتونه خطرناک باشه مفصل باید در اون باعث بحث بشه. خب چرا انسان سراغ این سراب‌ها بره؟ تنوع رو چرا می‌خواد از این راه پیدا بکنه؟ خب این دختر خانم بگرده در وجودش استعدادهایی که داره، ذوقیاتی که داره، اونا رو کشفش کنه و اونا رو فعال کنه تو وجودش. استعداد کارهای فیزیکی رو داره، استعداد کارهای علمی داره، استعداد کارهای اجتماعی رو داره، استعدادهای مختلفی ممکنه وجود داشته باشه. به جای اینکه چشم‌اندازش رو بخواد یک سراب دروغین لذت‌های زودگذر بی‌محتوا قرار بده، بره کشف استعداداش بکنه، بره مشغولیت‌های زیبا و عالی رو پیدا بکنه و در اون فضای بندگی خدا به معنای عامش وقتی داره مطالعه میکنه برای خدا، وقتی داره گلدوزی میکنه، وقتی داره خیاطی میکنه، وقتی داره کار هنری رو انجام میده، خطاطی میکنه، نقاشی میکنه برای خدا، همین عرصه‌های بندگی خدا مطالعه، بره اونا رو کشف بکنه، تو فضاهای مثبت و ارزنده خودش رو قرار بده. این روابط و این هوسرانی‌ها و هوسبازی‌ها و اینا، مثل کسی که بگه آقا من خستم از زندگی، افسردم، مشکل دارم، میرم سراغ اعتیاد تا مشکلم حل بشه. آیا واقعا این راه حله؟ از خود معتاد سوال کنید، آیا واقعا تو که گرفتار شدی احساس میکنی که مشکلت واقعا حله؟
شما از این مسئله به مسکن یاد کردید، ولی یه جاهایی اصلا مسکن هم نیست، یعنی واقعا سرابه،
سرابه. اما این که تعبیر مسکن کردم به لحاظ این که گناه یه لذت موقت داره، یه لذت موقت داره، یه آرامش موقتی ممکنه بهش دست بده که این در حقیقت آرامش نیست، این گیجیه، این منگ شدنه، این مست شدنه. مستی غیر از آرامشه، منگ شدن و گیج شدن در مسائل زندگی غیر از آرامشه. عرض کردم آیا اون کسی که شراب میخوره، اون کسی که معتاده، آیا واقعا داره لذت میبره یا اینکه نه خودش رو مست این هوا و هوس کرده، وقتی فروکش میکنه میفهمی که اشتباه کرده. بنابراین اشتباهات که دیگران میکنن این جوان عزیز دنبال نکنه و اون حس زیبا و قشنگش رو که میگه نگاه میکنم به گناه بودنش وحشت میکنم، این حس رو سعی کنه از دست نده. شیطان در کمینه، دروغهایی رو میاره سر راش قرار میده، میگه آره تو از این تنهایی روزمرگی بی بیرون. خب از این روزمرگی آدم میگه نمیتونه در فضای مثبت بره، چرا نگاه به فضای منفی بکنه؟ بله، مثبت اندیش باشیم، مثبت نگر باشیم، استعدادهای خودمون رو شناسایی کنیم، فعالیت کنیم در مسیر اون استعدادها، هیچگاه سراغ این مسائل هم نریم.
بسیار خوب. یه حکایتی میخوندم خیلی جالب بود. یه وقته آدم ها یک جاهایی نقطه شروع زندگیشون میشه که اصلا نمیتونن باور بکنن. یک دزدی بود، شاید شما شنیدید، از دیوار خونه مردم میرفت بالا، از دیوار خونه رفت بالا، صاف خونه داشت قرآن میخوند، رسید به این آیه که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت اون نرسیده که دل اونهایی که ایمان آوردن خاشع بشه و به خودشون بیان؟ که همونجا گفت چرا، و به خودش اومد و توبه کرد و یک مسیر دیگه رو انتخاب کرد. اما بعضیا این نقطه شروع رو خوشیوم میدونن، ولی بعدش یه سری آثاری داره. آثارش چیه؟ میگن نکنه هنوز ما رو نبخشیده خدا. حالا خیلی از این قبیل سوالات در پیامک ما داشتیم، یک نمونهش رو الان من خدمتتون عرض میکنم. گفتم من در گذشته گناهان زیادی کردم که از بردن نام اونها شرم دارم، اما 4 ساله که همه اونها رو ترک کردم، از یک نقطه شروع کردم و به نماز و دین و مسجد رو آوردم، آیا خداوند مرا خواهد بخشید؟ که در تلیعه فرمایشاتتون اشاره کردید به رحمت خداوند. حالا نکته اینجاست، از کجا بدونم که خدا منو بخشیده؟
قصه فضیل ابن عیاض رو شما اشاره فرمودید که یه عمری دزدی میکنه و بعدم اونجوری بر میگرده. ببینید بهترین دلیل بر این که بفهمیم خدا بخشید ما رو یا نه، ببینیم که آیا واقعا از گناه متنفریم یا نه. همین که این برادر یا خواهر عزیزی که این سالو کرده احساس میکنه از پیشینه خودش و از سابقه خودش متنفره، بدش میاد از گناه و دیگه هم ترکش کرده، تصمیمم که نداره انجام بده، خب معنای توبه همینه دیگه. این نشون میده که خدا قبول کرده. اگر قبول نمیکرد این پشیمونی براش حاصل نمیشد، اگر قبول نمیکرد این ندامت براش حاصل نمیشد، دست نمیکشید. همین که دست کشیده، همین که به گذشتش نگاه میکنه واقعا نادم و پشیمانه و الانم که ترک کرده آینده هم تصمیم داره که انجام نده، همین میشه توبه، همین میشه پذیرش. این رویکرد زیبای عبادی رو که پیدا کرده، اینا همش نشانه بر این است که خداوند گذشت کرده ازش، مراقب باشه که برگرده.
بازم ممنون و متشکریم. و اما دو تا سوال داریم، سوال خوبی هم هست. سلام به برنامه عالی شما، خیلی ممنون متشکر نظر لطفتونه. من در روزه ها برای امام حسین و بقیه امامان خیلی گریه میکنم ولی نماز نمیخونم، آیا امام حسین گریه های منو قبول میکنه یا خیر؟ اجازه بدید سوال بعدی رو هم زمیمش بکنیم. نوجوان 15 ساله هستم، من و دوستانم همیشه به این فکر میکنیم که چرا ما نمیتونیم نماز رو به فارسی بخونیم، در حالی که احساس میکنیم اینجوری تأثیرش بیشتره و توجهمون هم بیشتره و خودمون با زبان خودمون از خدا تشکر بکنیم.
بله. اما اینکه گریه برای امام حسین میکنه، جهان چون خط و خال و چشم و ابروز که هر چیزی به جای خیش میکوست. گریه برای امام حسین سلام الله علیه میکنه، خیلی زیبا و قشنگه، خیلی قشنگ، خیلی عالی، احساسی بسیار زیبا و ارتباطی بسیار قشنگ رو در حوزه عواطفش با ابو عبدالله برقرار کرده. ولی حیف نیست که این جوان عزیز که اینجور در حوزه عواطف با امام حسین دوست شده، رفیق شده، دلش میسوزه واقعا برای امامش که چرا بر سر امامش اینجور آوردن، در حوزه عقیده آیا نباید این اتصال برقرار کنه؟ ببینه، من برای اون امام حسین گریه میکنم که ظهر عاشورا توی اون همه فضای درگیری نماز میخونه. من برای اون امام حسینی دارم گریه میکنم که سر بر نیزه قرآن میخونه، کلام خدا رو بر زبان جاری میکنه. این جوان عزیز نباید بشینه فکر کنه بگه خب منی که اینجور با امام حسین انس دارم. آخه ببینید گریه یه چیز ساده نیست. اگر این پیوند و گره قلبی بین این شخص و بین کربلا و بین امام حسین نبود، اینجور اشکشو نمی آورد. این که اشکشو داره میاره یعنی پیوند برقراره، اتصال برقراره. کافیست که ایشون بیاد علاوه بر این که در حوزه عواطف و احساسات این پیوند زیبا رو داره، معلومه این دل حسین نیست، دل ولایی است. این دل ولایی رو بیاد در حوزه عقیده هم گره بزنه به ابو عبدالله. اگر گره زد به ابو عبدالله، میبینی که نماز خوندن براش خیلی راحت شد، خیلی زیبا شد. همون طوری که در حوزه عواطف احساسات قشنگش رو نشون میده، در حوزه عقیده هم ارتباط با حسین بن علی برقرار میکنه، عشق میکنه با نماز خوندنش، لذت میبره با نماز خوندنش، همون لذتی که در هنگام اشریختن میبره. و اما اینکه البته این رو هم باید توجه داشته باشه که کار خیر بی دشمن نیست. قرآن کریم مرتب مسئله شیطان رو یادآوری میکنه که علی الدوام در کمین شماست، نمیخواد بذاره به جایی برسید. این دشمن قسم خورده که شما رو موفق نکنه، نگذار توفیق پیدا کنید. دشمن قسم خورده است، لاقوینهم اجمعین، همه رو گمراه میکنم. خب بزنید تو دهنش، غلط میکنی میخوای من رو گمراه کنی؟ یه جمله امام فرمود چقدر جالب، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. میزنه تو دهن آمریکا، خب بزنید تو دهن شیطان خبیث که تو میخوای سر راه نماز من بیستی. عزتی رو احساس کنه مؤمن عزیزه، عزتی رو احساس بکنه که این عزت معناش این است که من تحت تأثیر القاعات تو قرار نمیگیرم، تو داری وسوسه میکنی که من نماز نخونم، اتفاقا من برای اینکه بینی تو رو به خاک بکشم میرم مسجد نمازمو میخونم، تو منزل پا میشم به موقع نمازمو میخونم، ببینم چه اتفاقی میفته. بعد که نمازشو خوندم ببین خب چه اتفاقی افتاد، کی راضی شد، و کی ناراضی شد، و اگه نماز نخونم کیو راضی کردم و کیو ناراضی کردم. و ما اینکه بخوام فارسی بخونیم، مادری میگفت که دختر نوجوانی دارم در سن راهنمایی، میگه مامان من نمیخوام نماز اینجوری بخونم، من میام تو حیات وای میسن، یه نگاه تو آسمون میکنم، میگم خدای قربونت برم یه بوستم پرتاب کنم با آسمون، میگم اینم نماز من، اینم عبادت من. ببینید ارتباط برقرار کردن با خدای متعال به هر شکلی ممکنه. بله بیا بگو خدای قربونت برم فدات بشم، همین حرفا رو میخوای بزنی بزن، اما یه سری ثناها هست، یک سری عبادت ها هست که اونها عبادت هایی است که کل عبادت های ما بر اساس ضابطه های تکوینی تنظیم شده، یعنی ریشه هایی در نظام تکوین داره که ما اون رو نمیفهمیم، نمیتونیم کم و زیادش کنیم. گاهی گفته میشه ثناء ذاتی، گاهی میگن ثناء وصفی، گاهی میگن ثناء فعلی، اینا بحث هایی که در عرفان مطرحه. بزرگان اهل معرفت ما میگن اون چی که انجام میگیره تمثل یک نوع حقایقی است که در نظام عالم انجام گرفته، ما نمیتونیم دستکارش کنیم. اگر کمترین دستکاری درش انجام دادیم اون سنا نیست. ممکن ما با ادبیات دیگری با خداوند سخن بگیم و قربون خدا هم بریم، ولی اون این نیست و از این طریق ما به کمالاتی میتونیم برسیم که از طرق دیگه نمیتونیم. مانعت الجمع هم که نیزن اینجور نیست که بیان بگیم که نمیشه یکی از اینا باید انتخاب کنیم، نه، هم با ادبیات خیلی زیبای خودمون نوجوان عزیز جوان عزیز قربون خدا بره، و همین که از این فرصتی که کارشناسی شده است که الان این برنامه اقتضا نمیکنه که من اون رو بخوام از زبان عرفان توضیح بدم و اون نگاه معرفت سنگینی که در پس این مسائل هست بله. چی میتونه جای سجده رو بگیره؟ سجده نماد توحید ذاتی است. ما چی به جای توحید ذاتی میتونیم تصویر بکنیم که جای سجده رو بگیره؟ رکوع نماد توحید صفاتی است. ما چی کار میتونیم بکنیم که جای رکوع رو بگیره؟ قیام توحید افعالی است. ما چه حرکتی رو میتونیم انجام بدیم که جایگزین توحید افعالی بشه؟
هر کدوم از ارکان نماز برای خود فلسفه داره.
اینها برای خودش فلسفه خاصی داره. اینجوری نیست که بیام بگیم نماز صرف یک تشکره، بگه خب من تشکر جایگزین رو انجام میدم. نه. ثنایی است حساب شده، مدحی است حساب شده، عملی است که تک تک ارکان اجزایش فلسفه خاص خودش رو داره. بنابراین ما باید این عمل رو انجام بدیم، گرچه فلسفه عمده و کلانش رو ندونیم، همین اندازه‌ای که اجمالاً داریم انجام میدیم همین مقدار میتونه مؤثر باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. دعا بفرمایید تا آخر برنامه امروز.
بنده آمینگوی دعای
نه خیر بفرمایید.
شما جوان پاک و خوب باشین ان شاء الله.
متشکرم. ان شاء الله خدا هممون رو عاقبت به خیر بکنه.
آمین. یا رب العالمین.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم. امروز هم خیلی استفاده کردیم. خیلی فیض بردیم. حتماً بینندگان عزیزمون هم همین حس رو دارن. سوالاتتون رو به 20303 میتونید ارسال بکنید. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خدا نگهدار. حاجا خیلی ممنون. سلام.
خداوند روزگاری از نور و روح و عشقت به ذره خاک دمیدی. نور و روح و عشقت. نور چشمانم شد، روح نفسم، عشق قلب، و آنگاه خاک من شد انسان. و روزگاری دیگر به حکم و مشیت خداوند باز پس میگیری همه نور و همه روحت را و خاک میشوم دوباره.
خاک میشوم
و عشق را نه که هرچند همه ی حیات و مماتم در گرو اراده توست، اما اجازه می خواهم تا در حیات و ممات عشق در هست و نیستم، در هست و نیستم باقی باشد. عشق تو، عشق تو. و خداوند انگار همین عشق است که این الوهیت و این ربوبیت عظیم را برای کوچکی چون من معنا می بخشد. که چون نیستی را فرمان داده‌ای به عشق، در دم هست شده بیدرنگ. و من که در تمام این هست و هستی هیچم و هیچ. خداوند نزدیک تر از